همراهان عزیز قصه های هزار و یک شب، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که قسمت دیگری از پادکستمون رو ضبط میکنیم و شما عزیزان همراه ما هستین. در پادکست قبلی در رابطه با داستان دهقان و خرش صحبت کردیم و رسیدیم به اونجایی که زن دهقان اصرار داشت که راز همسر رو بدونه و همسر به او گفته بود که اگر رازم رو به تو بگم خواهم مرد و باز هم زن دهقان سماجت ورزید تا اینکه او راضی شد و گفت همه ی همسایه ها رو جمع کن، با آنها وداع کنم و بعد من راز خودم رو به تو خواهم گفت. و اما ادامه داستان. همسایه ها، دوستان و آشنایان دهقان جمع شده بودند، همچنین توی مزرعه حیوانات مختلف هم دوره هم جمع شده بودند و منتظر بودند که دهقان رازش رو به همسر بگه و بعد به سراغ مرگ بره. سگ و خروس کنار هم بودن. سگ خیلی ناراحت بود از اینکه قرار ارباب خودش رو از دست بده، اما خروس بلند بلند و قاه قاه میخندید. سگ به خروس گفت ای بابا، ارباب ما داره میمیره، تو چرا خوشحالی آخه؟ گفت ببین، اربابی که اینقدر زن ذلیله بهتره که بمیره. من 50 زن دارم و گاهی با اونها به نرمی رفتار میکنم، گاهی هم به درشتی، اما ارباب ما یک زن داره و نمیتونه از پس اون یک زن بر بیاد و نمیتونه بهش بفهمونه که ای بابا، خب چرا باید من رازیو به تو بگم که باعث مرگم میشه؟ اگر همسر اون از اون پیروی نمیکنه و اون رو درک نمیکنه، اصلا چرا ارباب یه شاخه نمیکنه و با اون شاخه زنش رو نمیزنه تا به خودش بیاد و متوجه بشه؟ همونطور که گفتم، دهقان زبان حیوانات رو میفهمید. صحبت‌های خروس رو شنید و سری شاخه چوب کند و رفت به سراغ زنش و شروع کرد به زدن همسر. میدونم که این داستان شاید براتون خیلی جالب نبود، چون برای من هم آخر این قصه خیلی جذاب نبود، چرا که دهقان همسرش رو میزنه، همسر به خودش میاد، از اون عذرخواهی میکنه و میگه که من دیگه توی کار تو دخالت نمیکنم. ولی چرا براتون تعریف کردم؟ نکته اول به خاطر اینکه این داستان توی کتاب قصه های هزار و یک شب هست و وظیفه من این بود که براتون بگم این قصه رو. اما نکته مهمتر این بود، اینکه در قدیم الایام مرد سالاری متاسفانه وجود داشته و آقایون گاهی اوقات همسران خودشون رو میزدن و توی این قصه ما دغدغه اون زمان رو هم متوجه میشیم. این رو هم در نظر داشته باشین. قصه ای که شنیدین از زبان وزیر بود به شهرزاد که داشت برای دخترش این قصه رو تعریف میکرد. در ادامه پادکست ها قرار قصه های شهرزاد رو بشنوین و بعد متوجه تفاوت بیان شهرزاد با بقیه مردم و قصه هایی که در اون زمان رد و بدل شده هم میشین. توی این قصه ما میبینیم که مردی همسرش رو میزنه و ازش قرار پند بگیریم که ای بابا، خب همسرش رو زد، همسرش هم سر عقل اومد، در حالی که همچین چیزی کار غلطی هست. البته یه نکته ای رو هم بگم، هنوز هم در بعضی جاها این اتفاق میفته، متاسفانه توی ایران خودمون گاهی این اتفاق میفته. و بدتر از اون بگم که در هند که سرزمین عجایبه و رسم و رسوم خشونتبار زیادی داره، توی برخی از قبایلش البته، یه رسمی وجود داره به اسم رسم کتک زدن زنان. یعنی هر سال دور هم جمع میشن، تصاویرش هم توی اینترنت هست اگر سرچ بکنین، و با یه مراسم سنتی یه جشنواره باستانی در معبد آچاپان در جنوب هند برگزار میکنن که توی اون مراسم حدود 2000 زن به مدت 5 ساعت توی معبد توسط کشیش و یکی از رهبرای مذهبی کتک میخورن. فکر کنین، یعنی عجیب نیست واقعا توی دنیای الان که تکنولوژی هست، که ما پیشرفت کردیم و باید دیگه توی جهل نباشیم، این اتفاق همچنان میفته. البته بگم که خیلی هم ناراحت نباشین برای خانوم ها، چون که توی همون هندوستان هر سال مراسمی تحت عنوان جشنواره کتک زدن شوهرم برگزار میشه. توی این مراسم همسران یا همون زنها مجازن که با چوب به سر و کمر همسراشون بکوبن و شوهرشون نباید هیچ اعتراضی بکنه. اگر اعتراض کنه اونو ترسو خطاب میکنن. خلاصه که آدم های عجیبی هن، ما کاری به اونا نداریم. میریم سراغ ادامه قصمون و خوشحالیم که روز 25 نوامبر رو به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان داریم. حالا که بحث خشونت علیه زنان شد، اجازه بدین من یه بخش کوتاهی از کتاب عقاید یک دلقک رو هم براتون بخونم که خودم این متن رو دوست دارم. این قسمت از این کتاب توی ذهن من هست که میگه یک زن قادر است خیلی چیزها را با دستهایش بیان کند یا اینکه با آنها تظاهر به انجام کاری کند، در حالی که وقتی به دستهای یک مرد فکر میکنیم همچون کنده ی درخت بی حرکت و خشک به نظر میرسند. دستهای مردان فقط به درد دست دادن، کتک زدن و یا تیراندازی و چکاندن ماشه تفنگ و امضا کردن میخورند. اما به دستان زنان در مقایسه با دستهای مردان باید به گونه‌ای دیگر نگاه کرد، چه موقعی که کره روی نان میمالند و چه موقعی که موها را از پیشانی کنار میزنند. این قسمتی از کتاب عقاید یک دلقک بود. البته که خب نمیخوام اینجوری هم بیان کنم، یعنی نمیخوایم برعکس بریم سراغ خشونت علیه مردان با این متنی که من خوندم. همین الان صدا بردارمونم از بیرون داره به من اشاره میکنه و مشخصه که خیلی عصبانیه، چون ایشون خودشون ساز مینوازن و هنرمندن و خب قطعا الان چه با دستهای مردان چه با دستهای زنان ما میتونیم کارهای زیبایی انجام بدیم. یکیش همون نواختن ساز هست. خلاصه که از کتک زدن و این فضاهای خشن بیایم بیرون. به اونجا رسیدیم که وزیر داستان دهقان رو تعریف کرد و بعد که داستانش تموم شد به شهرزاد گفت من میترسم همین اتفاق برای تو هم بیفته، یعنی پادشاه اول با تو مدارا کنه، به حرف تو گوش بده، اما یه دفعه نظرش عوض بشه و یا تو رو بزنه یا تو رو بکشه. و شهرزاد جواب داد که دست از طلب ندارم تا کام من براید. پدر عزیز اجازه بده که من اون نقشه‌ای که توی ذهنم دارم رو عملی کنم و لطفاً امشب منو بفرست به قصر پادشاه. پدر شهرزاد به شدت با این نقشه مخالفه، اما در آخر مجبور میشه به دخترش اعتماد کنه چون چاره دیگه ای نداره و برای اون روز شهرزاد رو به شهریار میسپاره. میره پیش پادشاه و میگه که من دختری رو پیدا نکردم، اما تصمیم گرفتم که دختر خودم رو برای همسری شما بیارم. پادشاه خوشحال میشه، میگه که خب چقدر هم عالی، دختر وزیر خیلی هم خوبه، خیلی خانم مقبولیه، چرا که نه، هم دختر خوشگلی هست، همین که به هر حال دختر وزیره. اما ای وزیر، تو که میدونی من هیچ تبعیضی قائل نخواهم شد، یعنی من سحرگاه دختر تو رو خواهم کشت بعد از اینکه اون رو شب قبل عقد کردم. و وزیر میگه که آره من میدونم، اما به هر حال این خواسته دختر منه و اجازه بده که در زندگی که داشته به یکی از خواسته هاش که همسری شما هست برسه. پادشاه خوشحال میشه و قبول میکنه. شهرزاد رو به قصر پادشاه میبرن. وقتی که شهرزاد وارد اتاق شاه میشه، سعی میکنه با آرامش نقشه خودش رو پیش ببره. فقط یک شب فرصت داره تا نظر شهریار رو عوض کنه و میدونه که هیچ بوسه و کلام عاشقانه‌ای قرار نیست به کمکش بیاد. تنها سلاح شهرزاد قصه است. وقتی که شب میشه، شهرزاد به شاه میگه من خواهر کوچکتری دارم که هر شب با قصه های من به خواب میره. اگر اجازه بدین به قصر دعوتش کنم تا امشب هم برای شما و هم اون آخرین قصه رو تعریف بکنم، چون که دیگه من دارم میمیرم و او از قصه های من محروم خواهد شد. اجازه بده امشب هم قصه من رو بشنوه. در کمال تعجب شهریار قبول میکنه. وقتی که بساط قصه گویی فراهم میشه، شهرزاد با صدای لطیف شروع میکنه به تعریف کردن. میگه که ای ملک جوانبخت، شنیدم که در زمان قدیم بازرگانی سرد و گرم روزگار کشیده که سفرهای بسیار میرفت و در دریاها و خشکیها سفر میکرد، عزم سفر کرد تا اینکه خسته شد و پای درختی نشست و شروع کرد به نان و خرما خوردن و هسته خرما رو پرتاب کرد که ناگهان دیوی ظاهر شد. دیو گفت باید تو رو بکشم، چون هسته خرمایی که پرت کردی خورد توی سینه بچه من و اون مرد. خب از اینجا داستان‌های شهرزاد قصه گو شروع شده و توی شب اول هستیم. قراره که قصه اول رو گوش بدیم. اما خیلی عجیبه، یه هسته خرما میخوره توی سینه بچه دیوی و اون دیو میمیره، ولی خب ما خورده نمیگیریم چون که قصه است. توی قصه ها نمیشه به این چیزها خیلی توجه کرد و گفت که چرا و چگونه و چطور. خلاصه که دیو به بازرگان میگه که من میخوام تو رو بکشم. بازرگان میگه ای بابا، من که نمیدونستم اگر این هسته خرما رو پرت کنم میخوره توی سینه بچه ای تو و بچت میمیره. من اصلا تو رو ندیدم، تو چرا باید منو بکشی؟ الان قتل غیر عمده. دیو میگه که از این مسخره بازی اینجا نداریم. تو بچه منو کشتی، در ازای کشتن بچه من هم باید جان تو رو بگیرم. بازرگان میگه باشه، اشکالی نداره، ولی لطفاً به من یک فرصت بده، چون که من از عمد این کار رو نکردم. حداقل اجازه بده که من برگردم، برم به شهر خودم، از بقیه خداحافظی کنم، اموالم رو بین بچه هام تقسیم کنم و بعد میام اینجا و تو منو بکش. دیو میگه که باشه، اشکالی نداره، برو و سال بعد همین موقع برگرد اینجا تا من جان تو رو بگیرم. حالا چرا سال بعد؟ چون که قدیم که هواپیما و قطار و این داستانا نبوده، خیلی طول میکشیده تا آدم از یک جایی به جای دیگر سفر کنه. خلاصه بازرگان به خانه میره و پس از انجام وصیت سر سال مثل یه بچه حرف گوش کن و خوب خیلی شیک و مجلسی برمیگرده زیر همون درخت میشینه تا دیو بیاد جونش رو بگیره. یعنی الان نکته این رو چیه؟ طرف قول میده که بیاد جونش هم بگیرن، میاد جونش رو بگیرن. یعنی انقدر قدیما قول و قرار گذاشتن مهم بوده، ولی الان شما ببینین که داستان چیه دیگه، من حرفی نمیزنم. خلاصه بازرگان زیر همون درخت میشینه منتظر دیو تا دیو بیاد و اونو بکشه که پیرمردی با غزالی از راه میرسن. از بازرگان میپرسن که تو اینجا چیکار میکنی؟ بازرگان قصه رو براش تعریف میکنه. پیرمرد که زنجیر آهویی در دست داره یا همون با غزالی همراهش هست، میگه که ای وای من، تو جان سالم از دست این افریت به در نمیبری، من کنارت میشینم تا ببینم که عاقبت کار تو چی میشه. احتمالاً یکم این پیرمرد خیلی کنجکاو بوده. حالا بازرگان که توی فکر جانش اصلا کاری به این حرفا نداره، میشینه به گریه کردن. میگه خیلی خوب باشه، میخوای بشینی بشین، مگه فیلم سینمایی ددوچ؟ حالا میخوای ببینی که عاقبت ما چی میشه اینجوری لایو و زنده؟ مسئله نیست، باش ببین. همینجوری کنار هم نشستن که پیرمرد دیگه‌ای با دو سگ سیاه از راه میرسه، میگه که شما در جایگاه افریتان چرا نشستید؟ ماجرا رو براش تعریف میکنن، میگه چه باحال، آقا منم میخوام ببینم که عاقبتش چی میشه، بذارین منم بشینم. میگه خیلی خوب باشه، تو هم بشین، تو هم ببین که عاقبت من چی میشه. انگار فیلم سینمایی الان اینجا. دو پیرمرد دارن با هم صحبت میکنن، بازرگان داره گریه میکنه که پیرمرد سوم با استری به اونها اضافه میشه. حالا استر چیه؟ من اینجا یک کوچولو بهتون اطلاعات بدم اگر نمیدونین. قاطر یا خرسب یا استر یه حیوان دورگه است که از جفتگیری خر نر و اسب ماده به وجود میاد. شاید جالب باشه که بدونین قاطر رو یه گونه حساب نمی کنن. چرا؟ چون معمولا توانای تولید مثل نداره. برای به وجود آوردن یه قاطر دیگه باید حتما یه خر نر رو دوباره با یه اسب ماده آمیزش بدن. به خاطر همین بهش نمیگن که این یک گونه یه حیوانیه. معمولا هم از قاطر به عنوان یه حیوان بارکش استفاده میکنن. خر با قاطر فرق داره، اینو یادتون باشه. هم از لحاظ ظاهری تفاوت دارن. خب معمولا جثه قاطر از خر بزرگتره، کشیده تره، قاطرا گوشای درازتری دارن و همچنین توانایی جسمیشون هم فرق میکنه. قاطر توانایی جسمی بیشتری داره، در برابر بیماری هم قوی تره. حالا که بحث شد بگم که شبه اسب یا یابو زیاد احتمالاً شنیدین. یابو حاصل جفتگیری اسب نر و خر ماده است. اینم بدونین جالبه. الاغم که به خر ماده میگن. پس اسب و الاغ و خر و قاطر و یابو و اینا رو با هم قاطی نکنین. اگه الان دارین توی دل خودتون میگین که بابا خب الان تفاوت یابو و خر و الاغ و اینا به چه درد ما میخوره، باید بگم که حالا نه که مشتق و انتگرال و اینا که توی مدرسه یاد گرفتین خیلی به دردتون خورد، حداقل این اینجا شاید یه کارایی داشته باشه. خلاصه که اطلاعات دیگه داشته باشین. برگردیم به ادامه داستانمون. سه مرد کنار همدیگه نشستن، بازرگان هم هست و ناگهان دودی بلند میشه از زمین و افریت ظاهر میشه. میگه که ای مرد بدکار، میخواهم جان تو را بستانم. مرد ناراحت میگه خب باشه دیگه، من یه سال پیش رفتم اومدم دیگه، اومدم که جونمو بگیری دیگه، بیا بگیر. که ناگهان پیرمردی که غزال در زنجیر داره برمیخیزه، دست افریت رو میبوسه و میگه ای امیر افریتان، من اجازه بده برات یک حکایت تعریف بکنم. اگر از این داستان خوشت اومد به من قول بده که از خون بازرگان بگذری. افریت فکر میکنه میگه که خب الان داستان تو به چه درد من میخوره؟ میگه ببین، داستانی که میخوام برات بگم داستان واقعیه. به این غزالی که توی دست منه نگاه کن که زنجیرش رو دارم، این غزال یک داستان عجیب داره. افریت میگه خب باشه، اگر خوشم نیومد میکشمشا. میگه باشه اشکال نداره، تو حکایت من رو بشنو، اگر که خوشت نیومد این بازرگان رو بکش. و دیو قبول میکنه که قصه پیرمرد اول رو بشنوه. اگر خاطرتون باشه توی پادکست اول هم براتون گفته بودم که قصه نجات دهنده است، چه برای شهرزاد، چه برای بازرگانی که غیر عمد بچه دیوی رو میکشه. حالا اگر شما هم دوست دارین که مثل دیو داستان پیرمرد و غزال رو بدونین، باید به پادکست بعدیمون گوش بدین. خیلی ازتون ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. من ازتون عذرخواهی میکنم اگر که صدام به شفافیت همیشه نبود. متاسفانه سرما خوردم، یه مقدار کسالت داشتم، اما دلم نیومد که قصه این بخش رو به تعویق بندازم. ممنون که با من همراه بودین. تا قسمت بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. داستانی که شنیدین از کتاب قصه های هزار و یک شب بود. همکارانم رو به شما معرفی می کنم. صدا بردار علی اقبال، تدوینگر رضا توریهی، گوینده ریحان زارعی، تهیه شده در استودیو نوت به نوت. برای دسترسی کامل به کلیه قسمت‌های قصه های هزار و یک شب و همچنین داستان‌های متفاوت دیگر به وبسایت ما به آدرس www.notbenot.com مراجعه کنید.